بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأرض السلام والدرود بإشباه مقدس ولي الله أعظم قدس دائر الإمكان حضرت المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف. أرض السلام دارم خدمت شما بزرگواران، عزیزانی که همواره و همیشه همراه ما بودید و با توجهی که به این برنامه داشتید، بهترین همیار ما و کمک ما بودید در ارائه بهتر برنامه. با دیگر برنامه در خدمت شما بزرگواران هستیم. صبح پنجشنبه در کالیفرنیای آمریکا و شب جمعه در ایران. موضوع برنامه هست اسمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. درباره اسمت پیامبر، اسمت انبیا صحبت خواهیم کرد در این برنامه با شما. در انتظار هستیم که ارتباطمون برقرار بشه با عزیزمون جناب آقای دکتر رجلینی. بدون مقدمه سریعتر این ارتباط برقرار خواهد شد انشاءالله. با ایشون گفتگو رو آغاز میکنیم تا درباره این موضوع بیشتر بدانیم. برای ارتباط برقرار بشه من یک تذکر کوتاه عرض کنم در خصوص وضعیت شبکه، چون به هر حال این نکته رو باید خدمتتون بگم که شبکه سلام از نظر وضعیت مالی در شرایط بحرانی قرار داره. لذا عزیزانی که دوست دارن به هر حال به نوعی کمک داشته باشن، به هر حال یکی دو بار در طول سال ما تقریبا با بحران مالی و اقتصادی مواجه میشیم. وقتی از اون مرحله بگذریم به هر حال وضعیت مالی شرایط عادی پیدا میکنیم. الان این چند روزه یکی از اون بحران معروف یکی دو باری که در طول سال با بحران مواجه میشیم به خاطر شرایط ماهای اول سال معمولا اینطور هست و علتهای متعددی که در برنامه های مستقل و در برنامه های دیگه من خدمت کنم انشاءالله مفصل در باره صحبت خواهم کرد که مسابقه این برنامه گرفته نشه ما موقع موضوع برنامه این بپردازیم. نکته دیگهی که مقدمتاً باید عرض کنم تا برسیم به مشروع مطلب درباره همین موضوعی که میتونم با شما صحبت کنیم، اسمت پیامبر. در هفته های گذشته و روزهای گذشته متاسفانه از درک از رسانه‌ها یا در برخی از این مجلات هم البته همیشه بوده، من تا در این دو هفته گذشته صحبت های از برخی از افراد که در حال این یه مقدار موج شده که فکر میکنن اگر یه حرفای دیگه بزنن به اصطلاح نوآوری کردن خلاف روند اتحادات مردم، اگر سخنی دیگن حرفای نوی گفتن نوآوری کردن و خودشون رو به عنوان پژوهشگر یا متفکر به هر حال دوخان معرفی کنن. نمیدونم، شاید عقده باشه، شاید ناآگاهی جهالت باشه، به هر شکل اسمت پیامبر اسلام که از مسلمات عقاید تمام فرقهای مسلمانان هست با هر ایده و عقیدهی که هستن، البته در این سالهای اخیر با رشد فزاینده و هجمه های هنگفتی که فرقه وهابیت کرده برای ویران کردن عقاید وهابیت و عقاید خودشون، این شبهات بیشتر گسترش پیدا کرده و متأسفانه از دهان برخی که خود رو پیرو و اهل بیت میدونن خارج شده. حالا اینا باید بگیم یا به نوعی در قصد پهدی نفاق و درویی به سر میپرند و منافقانه وارد جامعه فرعون اهل بیت شدن و یادیدین جاهلن به مردم که باید ما وظیفه داریم اینها رو بیدار کنیم و آگاه کنیم. ارتباطمون یا برقرار هست با عزیزم جناب دکتر قزوینی. سلام علیکم جناب قزوینی، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار خوش آمدید، تشکر که به جمع ما پیوستید و در واقع برنامه خودتون رو میخوای آغاز بکنید. موضوع برنامه این هفته هست اسمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. همونگونه که شما اطلاع دارید در برنامه گذاشتم اشاره به این مطلب داشتید، در برخی از محافل این شبهه و سؤالی که از دیر زمان در صحبتها و نوشته های دیگران مطرح بوده متاسفانه از ذهان برخی خارج شده که ظاهراً خود رو پیرو اهل بیت میدونه. سؤال من در باره اسمت پیامبران هست. آیا در قرآن به طور کلی آیاتی که صراحت بر اسمت پیامبران داره برای ما مطرح کنید و این یک سرفصلی باشه برای ورود به این بحث، آیاتی که صراحت داره در باره اسمت پیامبران و اسمت مطلق پیامبران؟ توضیح و شرحی بفرمایید انشاءالله سوالای دیگه رو تقدیم حضور شما کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر ناصر و مبین. الحمد لله والسلام علی رسول الله و علی آله و آله الله و خلق جمعه و الله ان الله رسول من بالعباد قبل از شروع به سخن باز لازم میدانم از حضرت عالی و همه دستم در قرآن شده که سلام تشکر کنم که این زمینه را فراهم کردید که ما بتوانیم با عزیزان بیننده در سراسر جهان در رابطه با فرهنگ اسلامی به ویژه فرهنگ شیعه سخن بگوییم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. و نکته‌ای را که از رسالیم اشاره داشتید، بنده هم ناگزیرم اشاره کنم. اون دسته عزیزانی که در گوشه و کنار می‌نشینند در جلسات دانشجویی و غیره، شبکه سلام را زیر سؤال می‌برند یا اسلامیت شبکه سلام را مطرح می‌کنند و زیر سؤال می‌برند، ما بارها از اونها دعوت کردیم اگر سخنی دارن برای گفتن بیان، ما وقت براشون نگذاریم. این ساعت یک رو بیست دقیقه کمتر بیشتر حرفشون رو بزنن. اگر انتقادی دارن نسبت به شبکه سلام یا نسبت به عرائض بنده، ما با تمام میل و با آغوش باز از انتقادات آقایان و از پیشنهادات آقایان کاملا استقبال میکنیم. و بارها هم ما گفتیم عزیزان از حوزه‌های علمیه در حوزه‌های علمیه زاهدان یا حوزه‌های علمیه خراسان یا کردستان هر یک از اساتید رو معین می‌کنند، ما کاملا حاضریم در یک جلسه دوستانه در شبکه سلام حرفمون رو بزنیم، اونها هم حرفشون رو بزنن. من تقاضا دارم از این بحث‌هایی که در گوشه و کنار دارن می‌کنند زیبنده یک روحانی نیست، زیبنده یک دانشجو نیست. ما اگر چنانچه بنا باشد در مقام پاسخگویی و نقد باشیم، بدانم خیلی از مطالب ما میدانیم که اگر این مطالب رو شود قطعا به صلاح اونها نیست. انشاءالله امیدواریم که این عزیزان یه مقداری فکر کنن، اندیشه کنن از این سنتاشی ها و در گوشت و کلاس و بعضی از جرائد یا سایت های انترنتی و غیره یه مقداری در خلاصه فکر بیان در خودشون در خود آقلانه باشد انشاءالله.
انشاءالله
در رابطه با سؤالی که حضرت عالی فرمودید که آیا در قرآن آیات صریحی نسبت به عصمت انبیا هست، خوب آیات زیادی ما در قرآن داریم که من به عنوان نمونه چند مورد را اشاره می کنم که انشاءالله اگر سؤال دیگری حضرت عالی دارید در رابطه با عصمت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که متأسفانه امروز در برخی از محافل به ظاهر علمی توسط بعضی از روشن فکر نمایان عصمت نبی مکرم داره زیر سؤال میره، بدبختی این است که اگر اینها بعد از موضع کفر یا مسیحیت یا یهودیت میان، کاملا موضع ما مشخص و روشنه. اینها با داریه یک اسلامی میان و با داریه تقنیت از قرآن میان اسمت انبیاء و اسمت نبی مکرم را زیر سوال میبرند. ما در آیات متعدد داریم در رابطه با انبیاء علیهم السلام که تحبیل می کند این انبیاء از عباد مخلص ما هستند. مثلا در رابطه با حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب تعریف کرد اینا اخلصناهم به خالصت فکرت دار، سوره صاد آیه 45، ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را خالص گردانیدیم به آنگونه ای که اراده کردیم و انهم عندنا لمن المتقین الاخیار. در رابطه با حضرت یوسف می گوید کتاب شده نصرف عن حسومت الفحشا این لهو من عبادنا المخلصین. در حق حضرت موسی می گوید وذکر به کتاب موسی این لهو کان مخلصن. و مشابه این آیات نسبت به سایر انبیا داریم.
این آیاتی که ببخشید جناب از این آیات که در بحث یوسف و موسی هست میشه بفرمایید اگر شماره آیات
بدید. در رابطه با حضرت یوسف این انه من عبادنا المخلصین سوره یوسف آیه 24 آیه که در حق موسی هست انه کان مخلصا سوره مریم آیه 51. این یک سری آیات نیست در باقی انبیاز اینها را مخلص معرفی می کنید. از طرف دیگر در سوره صاد آیه 84 از قول شیطان که از درگاه برد ربوبی رانده می شود قسم می خورد و به عزت که لأغوینهم اجمعین. خدایا به عزت از سوگند همه بندگانت را گمراه می کنم الا عبادت منهم المخلصین، مگر بندگان مخلص را. از این دو دست آیات را کنار هم بگذاریم نتیجه می گیریم شیطان به عباد مخلص هیچ راهی ندارد. انبیاء علیهم السلام هم طبق آیات صریح جزء بندگان مخلص خدا هستند. این یک دست از روایات آیا در قدر سخن زیاد من دارم که به اجمال عرض کنم به آیات دیگر هم درستم. ما آیات متعددی داریم که اطاعت انبیا را به صورت مطلق بر همگان لازم دانسته. مثلا در سوره نساء آیه 64 میگه فما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر این که مورد اطاعت نیکون احترام. یا در سوره نساء آیه 80 و من یک رسوله فقط اطاعت الله، اطاعت پیغمبر مساوی است با اطاعت خدای عالم. در سوره نساء آیه 59 یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت خدا، اطاعت پیغمبر و اطاعت اولی الامر به صورت امر وجوبی از ناحیه خدای عالم صادر شد. عبارتی دارد آقای فخرآبی، من این عبارت ایشون رو میخوانم و به همین یک مورد اکتفا می کنم. ایشون می گوید من امر الله به طاعتهی اما سبیل جزم و القطع لا بد و ان یکون معصوما عن الخطا، مدتی که خدای عالم به صورت قاطعانه دستور داده از او اطاعت کنیم حتما باید از هر گونه خطا، نه از گناه، از هر گونه خطا باید معصوم باشه. بعد میگه اگر چنان دین معصوم از خطا نباشد دستور خطعی صادر کند، از روی اجتماع یک دستور الهی را خلاف به مردم ابلاغ بکند لازم میاد اجتماع امر نه در یک فعل واحد اون کار خطا را خدای عالم از انتقالش نهی کرده. دیدندر هم اگر از روی اشتباه دستور خطایی دهد دستور به اطاعت داده. از یک امر خطایی از ناحیه این که عقیق و دستور واجب هست، از ناحیه این که خدا نهی کرده از امتثال کار خلاف، مورد نهی خدای عالم هست. و ایشون میگوید همچه چیزی محال هست. از حدید خدای عالم دستور اطاعت مطلق ظاهر کرده، اصلا باید معصوم باشد، نه معصوم از گناه، معصوم از خطا، معصوم از نسیان، معصوم از هر گونه اشتباه. و در جلسه گذشته اشاره کردیم پیامبران الهی حاضی بشر هستند به طرف خدای عالم. هدایت بشر به دستور شریعت صورت میگیرد. اگر چنانچه پیغمبری از روی خطا یا از روی نسیان یک امر شرعی را به صورت غیر شرعی بیان کند یا یک مطلب خلاف را در قالب شرع بیان کند، نستعیذ بالله اون پیامبرانی که حاضی امت هستند نستعیذ بالله تبدیل میشوند به مضل امت. حالت هدایتی پیغمبر به حالت ضلالت تبدیل می شود و این اصلا با فلسفه ارسال رسل و فلسفه انبیا کاملا منافات دارد. آیه سوم آیه 124 از سوره بقره است. در باره این آیه انشاءالله باید یک دفعه مفصل ما صحبت بکنیم. این می جاهل کل الناس اماما قال و من ذریتی قال لا جناب عهد الظالمین. خدای عالم در اینجا می فرماید امامت من به کسی که مطلب به سجزم شده باشد لا جناب عهد الظالمین مطلقه. پس اگر از اول تا آخر عمره یک لحظه مطلب بشه ظلم بشه، ظلمی از اون سر بزنن. در روایت هم داریم من یتعدی حدود الله فقد ظلم نفسه. هر کس حدود خدا را تجاوز کند به نفس ظلم کرده. گناهی مرتکب شود حتی اقل مرتبه گناه ظلم به نفس خویشن. یعنی کسی اگر در تمام اون یک آنی گناه بکند داخل گناه به اون ظلم کرده و نصاب ظالم می شود و متلفظ به ظلم عهد الهی که امامت باشد مسئول حال او می شود. باقی که در باره انبیا ما داریم و جعلناه ائمتن یهدون بامرنا. این رو خدای عالم در رابطه با حضرت ابراهیم، در رابطه با نوح، در رابطه با اسحاق و یعقوب وقتی بیان میکنه میگه و کلا جعلنا صالحین و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا. این پیامبران را ما امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت میکنند. از طرفی هم میگوید لا ینال عهد الظالمین. عهد من که امامت باشد به طریقه نیجاری میشن این ناسک امامن به ظالم نمیرسد. از مشخص از این انبیا در تمام عمرشان یک لحظه متلبس به ظلم نشدن. این آیه فجعلناهم ائمه یهدون به امرنا سوره انبیا آیه 69 تا آیه 73 در رابطه با حضرت موسی و پیامبران بعد از او هم فجعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا سوره سجد آیه 23 و 24 و آیات متعدد دیگری داریم. ما برای این که به اختصار و اجمال بیان کنیم عزیزان میتونن مشاهده این آیات را هم که در کتب مفصله دیگه و اهل سنت آمده مطالعه کنند که از مجموع این آیات ما استفاده می کنیم. انبیاء علیهم السلام یک لحظه از لحظات عمرشون نه متلفظ به ظلم و گناه بودند و نه خطری از گناه سر زده و نه سلطان حسین جان شدن در صورتی که خدای نظر به خلاف این باشد با فلسفه بکتب انبیا کاملا منافات دارند.
بله بسیار ممنون و متشکر. وقتی اطاعت پیامبر در کنار اطاعت خدا قرار میگیره و اگر قرار که پیامبر گناه بکنه و خدا گناه نکنه در تعارض پیش میاد امر خدا و امر پیامبری که علیه الله ممکنه گاهی گناه بکنه. خداوند میفرماید انجام بده. پیامبرم که در احتمال داره زن این افراد گناه بکنه و خطا بکنه میگه انجام نده. اینجا مطلق و بندهی که قرار اطاعت کنه خدا و پیامبر خدا رو سرگردان میشه که چه کنه، حرف خدا رو گوش کنه یا حتی پیامبر خدا رو. جناب قزمی، البته ما این مرحله شاید در این برنامه به پایان نرسیم. سوالات متعددی در این زمینه هست، از جمله سوالی در باره که اگر خطا نمی کنن پس چطور حضرت موسی در موقع شهادت قیام یک نفر رو کشت و بعدا خودش هم اقرار کرد. حضرت ظاهر آیه این رو میگه که من گناه کردم میترسم برم. در باره این نکات خواهیم رسید. بیننده‌ها از من رو دعوت میکنم که انشاءالله یه مقدار حوصله داشته باشم که همراه این برنامه ما رو دنبال بکنم، همراه هم باشیم که انشاءالله به تمام این سوالات و پرسش‌ها برسیم. مفسران بزرگوار، محققان عالم از پاسخ تمام این شبهات رو دادن. ولی خب برای خاطر اینکه مرحله مرحله داریم جلو و بتونیم انشاءالله به یک نتیجه برسیم، آیاتی که مثلا در باره حضرت موسی هست انشاءالله میذاریم برای فرصت دیگه. ولی طلب شما باشه که درباره اون صحبت کنم، چون من ایمیل‌ها و تماس‌های مختلف دستشت همین آیه دریافت کردم، این رو مفصل درباره صحبت خواهیم کرد. جناب استاد عزیزی، در باره عصمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روشن‌ترین و صریح‌ترین آیه‌ای رو که ما می‌تونیم درباره صحبت کنیم چه آیه‌ای است و نظرات علمای اهل سنت رو هم درباره این آیه و آیاتی که در این زمینه مطرح هست می‌خوایم بدونیم.
آیات متعددی ما در رابطه با اطاعت نبی مکرم که اطاعت واجب هست در زمین اطاعت خدا آورده، ما آتا عمر رسول فخذو و ما نهاهم عنه فانتهوا و امثال این ما آیات متعددی داریم که همه نشانگر عصمت نبی مکرم از هر گونه خطا، از هر گونه نسیان، از هر گونه ابتداع هست. ولی سریعترین آیه در این زمینه همون آیه دوم الی تقارن سوره لجن است. در جلسات گذشته ما اشاره کردیم ما ضل صاحبکم و ما ربا و ما ینطق عن الهوا ان هو الا بحث جوها. در رابطه با ما ضل صاحبکم و ما ربا، صاحب شما که پیغمبر هست، کلمه زله معانی متعدده دارد. یکی از معانی او گمراهیه، یکی از معانی او غفلت و نسیان هست. ما اون از اونجایی که کلمه ما زله نظره در سیاق نفس هست و افاده عمومی دهد، تمام مساویه زله حتی غفلت و نسیان را هم از نبی مکرم نفی میکنه. همون دلی که در سوره بقره آیه 282 کلمه زله استعمال شده و اراده شده غفلت و نسیان، این رو بینندگان عزیز دقت کنند. در اونجا داره مثبت که نوشتنیدین من رداد کن و این لم یکون رجلین فرجل و امرأتان من من ترزون من الشهدا از تزل احداهما از بزرگ سر احداغ و مخورا. شما همواره برای کارهای اهدافی توسط شاهد بگیرید، برای اینکه یکی از این شاهدها اگر فراموش کردن، اگر غفلت کردن، شاهد دیگر متذکر خواهد بود. اینجا کلمه ادله آمده و اراده شده غفلت و نسیان. در اینجا هم ما ضل صاحبکم، یعنی صاحب شما نبی مکرم دوتا آله نظر بد می شدن و نمیدان می شدن. مما ربا، ربا یکی از مطابقش که باعث از لرزشه، لرزش، لرزش آلا در حد دالا می شدن، امراهی در حد تاجین می شدن تنک اولا. در رابطه با حضرت آدم که مرتبه تنک اولا شد در بهش، بره و ازا آدم رفت او و ربا. کلمه غبا یعنی لغزش که استعمال شده غبا و اراده شده ترک اولا. حتی کلمه غبا به معنای ترک اولا هم از نبی مکرم نهی شده. ما زل قابل کن و ما غبا این پیغمبر رقیب شما نه دوتار غفلت و نسیان هست و نه دوتار لغزش و نه دوتار ترک اولا. مما جنزت ان الهوا، از روی هوای نفس سخن نمیگوید. این هوا لطفهای پیغمبر نیست الا وحی یوها، جز وحی که بر پیغمبر اکرم نازل میشود. در اینجا بزرگان اهل سنت همانند شوکانی از شخصیتهای بزرگ اهل سنت هست و شخصیت شناخته شده هست. در کتاب فتح الغدیر جلد ۳۵۹ ایشون داره و ما ینطق عن الهوا یعنی ما یکتر نطقه عن الهوا باب القرآن و باب غیره. پیغمبر که ما ینطق عن الهوا هست، نه اون وقتی که میخواهد برای شما قرآن و وحی الهی را بخواند، اینجا دوچار هوا نمی شود و نه اون مواردی را که غیر قرآن سنت یا مطالب دیگری برای شما بیان می کند. هیچ یک از سخنان پیغمبر چه قرآن چه غیر قرآن اینها از روی هوای نفس نیست. صاحب کتاب فلسفه تفاصیل آقای صابونی در جلد سوم صفحه 235 ایشون هم در اونجا داره لا یتکلم الا عن وحی من الله عز و جل، پیغمبر نفاذ نمی کند مگر این که صدق وحی باشد. آقای بادی حیات در کتاب الشفا همین تعبیر را دارد. آقای قرطبی که از شخصیتهای بزرگ اهل سنت هست و شخصیت شناخته شده است مخصوصا از ایران اهل سنت احناف در ایران، برای ایشون ارزش ویژه قائل هستند. ایشون میفرماید فیها دلالت علی ان السنت الوحی المنزل. این آیه شریفه این هو الا وحی یوها دلالت میکند سنت پیغمبر همانند وحی منزل هست. کتاب تفسیر آقای قرطبی جلد 17 صفحه 85. آقای ابن حجر عسقلانی از ارکان دینی اهل سنت هست. ایشون میفرماید در رابطه با حدیث قلم انت لکم کتابا لن تزلوا بعدی، پیغمبر فرمود در آخر لحظه قلمی و کاغذی بیاورید چیزی بنویسند گمراه نشوید. بعضی گفتن نستدیر الله این در رجله و یه جور پیغمبر دارد از جن میگوید. جناب خلیفه دوم هم گفتن در این که قد غلبه اون حجر یا غلبه کرده بر او مرض و بیماری بر او غلبه کرده. و بزام آقای ابن حجر در اینجا میگوید لأنه معصومون فی صحته و مرضه، پیغمبر معصوم است هم در حال صحت هم در حال مرض. لقوله تعالی و ما ینطق عن الهوا، پیغمبر از روی هوا سخن نمیگوید. و لقوله انی لا اقول بالغضب و الرضا الا حقا، خودش فرمود که در حال غضب که در حال عادی من جز حق سخن نمیگویم. این رو جناب آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد ۸ صفحه ۱۰۱ و در بعضی از باغ‌های جدید بیروت باب دارالمعرفه جلد هشتم صفحه 103 در رد کسانی که میگویند این الرجل سیحضر یا کسانی که میگویند قد غلبه الرجع و همچنین جناب بینی در رابطه با همین روایت قد غلبه الرجع یا این الرجل لیحضر که بالاترین اشارتی بود به صاحب مقدس نبی مجرد در شرح صحیح بخاری عمده الباری جلد 24 صفحه 81 میگوید لم یکن یقول فی الغضب بر رضا الا حقا قال الله تعالی و ما ینطق عن الهوى. در جای دیگر میگوید لانه معصوم فی کل حاله فی صحته و ملکه پیغمبر اکرم در تمام حالاتش معصوم است چه در حالت صحت چه در حالت مرض و ما ینطق عن الهوى. خدای عالم میگوید از روی هوا سخن نمیگوید. یعنی این عبارت این دو بزرگوار آقای علمی در شرح صحیح بخاری عمده الباری آقای ابن حجر در فتح الباری دارن رد میکنند سخن جناب حبیبه دوم را که گفت قد غلبه الرجع یا افراد دیگر یا فرد دیگری که اونجا اسم نمیبرند گفتن نستطیر بالله ان الرجل لیحضر. این نظر تقریبا بحثی از بزرگان اهل سنت بود در زیر آیه شریفه ماینت و عن الهوى این بود الا وحی یوحا که هم شامل قرآن می شود و هم شامل سنت پیغمبر اکرم می شود. نکته ای که من اشاره کنم در رابطه با آیه شریفه که داره بلد از لکن کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه در اونجا صراحت داره بر این که پیغمبر اسوه هست برای همه مردم. اسوه بودن پیغمبر هم باید کاملا مختص بشه. این در سوره احزاب آیه دیگه اسوه بودن پیغمبر در صورتی ثابت می شود که پیغمبر خطا نکند، دچار اشتباه نشود، دچار لفظش نشود. اگر خدای نکرد پیغمبر از روی نسیان، از روی غفلت، از روی فراموشی یا از روی نستطیر لله جهل یا مخالفت امر الهی یک مطلب خلافی را انجام بدهد، واجب می شود یک خلاف به عنوان الگو برای مردم باشد. یعنی پیغمبری که باید اسوه و الگو برای هدایت باشد تبدیل می شود اسوه و الگو در مسیر ضلالت.
بله، به تعبیر مختصر و خلاصه الگوی ناصحیح و الگوی خطاکار پیروانش رو به خطا و گمراهی میکشاند. چگونه قرآن صراحت داره که پیامبر بهترین الگو در زندگی و حیات شماست و برای زندگانی شما و از اون طرف این الگو خطاکار باشه، خودش به گمراهی برود ولی چگونه میتواند امتش را نجات بدهد. خیلی روشن و واضح هست. هست ازم که واقعا یکی از گرفتاری‌های امت اسلام این روزه هست در قرن 21 که این همه اطلاعات فراگیر و فراوان در دست همگان هست، باید ما مجبور باشیم باز درباره چنین موضوعاتی صحبت بکنیم. البته عزیزانی که کمترین آگاهی نسبت به عقاید دینی داشته باشن اطلاع دارن یکی از نقاط مشترک امت اسلام همه مسلمانان با هر ایده و عقیده‌ای که باشند اسمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست. معقلان، دانشمندان، علمای بزرگ اهل سنت، روایاتی که وجود دارد و همچنین عرف جامعه مسلمانان، شما سراغ عموم مسلمانان وقتی برید، برادران خواهران اهل سنت، پیروان اهل بیت، هر فرقه‌ای که باشن، شیعیان با فرقه‌های متعددی که دارن، اهل سنت با فرقه‌های متعددی که دارن، عموما معتقدند پیامبر اسلام معصوم بوده. از دیر زمان چنین فکری در امت اسلام جای خودش رو داشته. حالا کسانی که دلسوز واقعا تفرقه و تشتت بین امت اسلام هستن به روشنی این روزها میبینن چه کسانی دارن وحدت امت اسلام رو ایتی از مورد روشنی کنی اسمت پیامبر هست و اسمت پیامبر رو زیر سوال میبرن. شما در کوچه و برزن هم از مردم عادی مسلمان هم وقتی سوال میکنی به روشنی اصلا نمیتونه باور کنه که دیگه پیامبر معصوم نبوده. چه کسانی دارن وحدت رو برهم میزنن، چه کسانی دارن آب به آسیاب دشمن میریزند و تفرقه ایجاد میکنن. یک نمونهش این دستهایی که این روزها از آستین خارج شده و داره اهداف دشمنان اسلام رو دنبال میکنند و روشنترینش این روزها این که به هر حال متاسفانه خیلی غیر عقلانی سخن میگویند و میگویند که اونور اسلام مسلمان نیست، معصوم نیست. و باید وقتی من در این از برنامه ها میگفتم که اینها اصلا مسلمان نیستن، وقتی از اینها رو در همین هفته دریافت کردم که چرا شما میگید اینها مسلمان نیستن، وقتی مسلمانی این نیست فقط بگه من مسلمانم، وقتی در عقیدش در صحبتش حرفایی میزنه که خلاف قرآن هست، خلاف سنت، خلاف اقوال علما و دانشمندان هست، دیگه فقط میتونیم بگیم که اسلام به دستاویز قرار داده برای این که این افکار مشمول رو تجزیه جامعه بکنه. چرا به استاد عزیزی دلیل اسمت پیامبر رو فکر میکنم اگر بتونیم یه مقدار فشرده تر انشاءالله صحبت ها رو برسیم، حتما بینندگان عزیز من در این زمین سوالاتی دارن. این قسمت از سوال رو دلیل اسمت پیامبران به ویژه پیامبر اسلام رو از سنت مقداری میخواییم ارزیابی کنیم و نظرات اهل سنت. البته شما اشاره داشتید به طور مشروع‌تر از سنت اسمت پیامبر از نگاه قرآنی که روشن و ثابت آیات رو شما دقیقا آدرس های اون رو هم فرمودید، از نگاه سنت اسمت پیامبر چگونه ارزیابی میشه و باز اگر اشاره به آراء علمای اهل سنت داشته باشید بسیار ممنون میشه.
در رابطه با روایاتی که اثبات میکند اسمت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا سایر انبیای مذکرا، ما اگر وارد اینجا بخوام بشیم به صورت مخصوص یا تنظیم جلسه نیاز هست که ما بتوانیم بخشی از آنچه که در سنت آمده در رابطه با اسمت نبی مکرم بیان کنیم. ولی من خیلی فسرده و به صورت اجمال اشاره می کنم حفاظتی را که در جلسات قبل هم به صورت خیلی اجمالی و فهرستوار اشاره کردم که قضیه عبدالله ابن عمر عاص سخنان پیغمبر را می نوشت قریش نهی کردن و گفتن این نماز و بشر و یروبه و کما یروبه و بشر. تو چرا داری همین سخنان پیغمبر رو می نوشتی؟ پیغمبر بشری تمامند دیگران غضبناکی که عصبانی که از حال آبی بیرون میره، خود سخنانی که بیان می کند سخنان دستن را گرفته. میگه من ننوشتم تا خدمت نبی مکرم رسیدم و تدایا را برای حضرت نم کردم. حضرت تقام علی شدتک حضرت به دو لبهای خودشون اشاره فرمودن و فرمودن والذی نفسی بیده ما یخرج من ما بینهما الا حد قسم به خدایی که جان من پیغمبر در دسته قدرت او، از این دو لبه من جز حد صادر نمیشود. بگیرید که نوع آقای احمد ابن حنبل در مختص جلدش تفسیر شست و حد نقل میکند محقق توانمند اهل سنت آقای احمد محمد تاجر در تعلیق سن بر مسند احمد میگوید این روایت صحیحه. آقای حاکم نیشابوری این روایت را در مستدرک جلد اول صفحه 186 باب دار الکتب العلمیه بیروت می آورد، روایت را تصحیح می کند. آقای ذهبی هم روایت را در تلخیص مستدرک صحیح می داند. آیان میگوید اگر هدایت را داخل نیشابور و زهری او را تصدیق کرد به منزله برودش در صحیح بخاری یا صحیح مسلم است. آقای البانی به ادوله وهابی ها به تعبیر آقای بنباز امام الحدیث است، ایشون این روایت را در سلسله الاحادیث الصحیحه جلد چهارم صفحه 45 باب مکتبه المعارف ریاض عربستان آورده و میگه روایت صحیح است. روایت دیگر مقابل این است که حضرت صریحتن میفرمایند بر اینکه من در غضب در عصبانیت در حال عادی جز حق سخن نمیگویم. قلت فی الغضب در رضا قال نعم و انی لا اعود فیهما الا حقا. من در غضب و در حال عادی جز حق سخن نمیگویم. مسند احمد جلد دوم صفحه 215. مخزن اوزد تبرانی جلد دوم صفحه 153. الحد الفاصل مال آقای آمر مفید صفحه 364. تمام از آقای ابن حجر السلامی هم الان نقل کردیم از فتح الباری جلد هشتم صفحه 101. ایشون گفت لأنه معصوم فی صحته و مرضه. پیغمبر معصوم است هم در حال صحت هم در حال مرض. خب خدا فرموده ما ینطق عن الهوا فلقوله صلی الله علیه و آله و سلم انی لا اقول فی الغضب در رضا الا ابدا. در غضب و رضا و در حال عادی و عصبانیت جده از سخن نمیگویم. این رو آقای ابن حجر از سلامی به عنوان حدیث مسلم و تحجیح نم می کنند. روایت مشابه این هست باز آقای احمد ابن حنبل از ابو هریره نم می کنند که پیغمبر فرمود اینی را عبود الا حقا. بعضی از انها سلطن و این نجد و دائت و نایار دولتا تو با هم با ما شوخی می کنی و نزه می کنی، آیا در نگاه کردن هم تو حق میگویی؟ حضرت فرمود اینی لا اقول الا حقا. حتی در هنگام نگاه کردن و شوخی کردن هم من جز حق چیزی نمیگویم. یعنی حتی نگاه و شوخی های نبی مکرم بایش الگو برای همه باشد در مسائل شوخی و نگاه. از اون روش نبی مکرم در نظام و شوخی تجاوز نکنند. این رو باز آقای احمد بن حنبل در مدت جلد دوم صفحه 340 صفحه 360 مخزن اوزد طبرانی جلد هشتم صفحه 305 سنن کبری بیهقی جلد دهم صفحه 248 جرح المنصور السیوطی جلد ششم صفحه 122 کتابهای متعدد دیگر. آقای بخاری محمد بن اسماعیل در کتاب الحدث المفرد صفحه 66 حدیث 260 هم همین روایت رو نقل کرده. جناب ترمذی در سننش یکی از صحاب سته هست جلد سوم صفحه 241 روایت رو نقل میکنه دیگه حاضا حدیثون افن. آقای حسنی در مجموع زباری جلد نهم صفحه 18 همین روایت رو میآورد و میگوید و اسناد او حسن. آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در کتاب البدایه و النهایه جلد ششم صفحه 54 در زیر آیه شریفه ماینطق عن الهوا این عبارت و این روایت را می آورد و به عنوان یک روایت دقیق بدون هیچ گونه ملاحظه و رد می شود. همچنین روایتی که در رابطه با شهادت خزیمه و شهادتین هست همه بینندگان می دانند که پیغمبر اکرم در رابطه با یک حضبی را که از یک عربی خریده بودن اون عرب انکار کرد. حضرت فرمود من یک حضوری چه کسی برای من شهادت میدهد؟ خود این مدن ثابت انصاری و انا اشهد لک قال لمن تشهد ولم تحضر؟ تو شاهد نبودی چرا شهادت میدهی؟ عباس این عزیزان بیننده دقت کنند، آبای خزینب و نتصدق که علا اخبار سما علا نتصدق که علا اخبار الارض و رسول الله به وقتی از آسمان ها سخن میگویید ما تصدق میکنیم، جوابی میگذیم و صداقت هست و راستگویی بودنت را تصدق میکنیم. وقتی از اخبار زمینی میخوایی بگویی ما تو را تصدیق نکنیم. اصلا ما و نبیز در شهادتی پیغمبر اکرم آوای خزینه را رو شهادتی لقب داد، یعنی یک شهادتی خزینه به جای دو شهادت پذیرفته شد. این رو من جمال میکنم نیازی به آدرس دادن نباشد. این قضیه از مصادیق قطعی و ضروری تاریخ اسلام هست. جناب نبوی در مجموعش از کتابهای جمعی در بحث شهادت این رو آورده جلد دوم صفحه 226. جناب آقای سرخسی در کتاب مفقودش که کتاب مفقود حنفیها هست جلد 15 صفحه 114 آورده. آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری در صحیح بخاری جلد 8 صفحه 398 آورده. آقای قرطبی در تفسیر جلد 3 صفحه 305. و اگر بخواهیم ما در این زمینه مصدر بشماری شاید متجاوز از 50 کتاب از کتابهای معتبر اهل سنت این قضیه را نقل کردند و به عنوان یک قضیه ثابت و تصدیق. آقای هیثمی هم در مجموع الزواهد جلد 9 صفحه 533 صاف دارالفکر بیرون وقتی این رو نقل میکنه میگوید رواه طبرانی در رجاله کلهم کتابون تمام راویان این نده هستند. و همچنین روایتی که ما داریم که شیطان هیچ بد بر نبی اکرم هیچ راهی و گفتهای ندارد این رو دیگه در صحیح مسلم آوردن. دیگه من نیاز نمیدانم توضیح بیشتری بدهم که پیغمبر اکرم فرمود هیچ شیطانی نیست گفتی که شیطانی در او موکل است. عرض کردن یا رسول الله حتی فردم یک شیطانی گمارده شده؟ حضرت فرمود بله الا ان الله اعاننی علی فاذکره خدای عالم مرا بر شیطان بیرون گردانید شیطان من به دست من مسلمان شد فلا یامرنی الا بخیرین. وقتی شیطان راهی به پیغمبر ندارد این پیغمبر نه خطا میکند نه فراموشی به او دست میدهد و نه خدایی نکرده گناه نه کبیره و نه صغیره. همچنین این رو در صحیح مسلم جلد 4 صفحه 8 حدیث 216 باب دارالفکر بیرون این رو آورده. در روایتی که صحیح بخاری در جلد 2 صفحه 13 آورده پیغمبر فرمود این محلی تنامان فلای نام و درد اسمای من به نام می رود و به خواب می رود ولی درد من به هیچ وجهی خواب نمی رود. بزرگان حنفی از این روایت استفاده کردند بر این که پیغمبر اکرم در بالاترین درجه جسمان و طهارت هست به عبارت از یقظه قلبه دائمی هست و هر گونه شر و نسیان به اعتبار این روایت از نبی مکرم کاملا برداشته شده. اما در رابطه با علما و بزرگان اهل سنت اگر در این زمین بخوام وارد کنیم خیلی به پول میزنیم. من فقط عبارتی را از جناب آقای عسقلانی یکی از تارحین صحیح بخاری هست نقل میکنم. ایشون میگوید فقد استدل بعض الائمه على اسمته من الضمائر في المسير الى امتثال افعاله واتباع اثاره مطلقا فالجمهور فقهاء على الضابي من اصحاب النهر كالشافعي وابي حنيفه من غير التزام قرينه بل مطلقا عند فرده. امرو در كتب المواهب التي النجاح جلد نهم تفسیر بهار کلا هست که صراحت داره که تمام فقهای ما از مالکی ها، شافعی ها، حنفی ها اتفاق نظر دارن که پیامبر اکرم و پیامبران از هر گونه لغزه کاملا معصوم هستند. در جای دیگر می فرماید انه معصوم، پیغمبر اکرم معصوم است، من از ذنوب، از هر ذنبی، طغیرها و تغییرها و عمدها و جهلها و کذلک الانبیا. چه تغییره چه تغییره، چه عمدی و چه جهلی. باز کتاب المواهب اللدنی جعل جلد هفتم صفحه 327 جناب علامه زرگانی ایشون تعبیرش این است انه معصوم من الذنوب بعد النبوه و نفسها طغیرها و تغییرها عمدها و جهلها علی الاسف ظاهری و باطنی. پیغمبر اکرم معصوم هست از هر گونه گناه، چه بعد از نبوت، چه قبل از نبوت، چه گناه عمدی، چه گناه تحدی، از هر گونه مسائل، جهاد رضا، جهاد غضب، جهاد نزاع، جهاد جد، پیغمبر اکرم هیچ گونه لفظی در وجود مبارکشون نیست. بعد ایشون نقل میکند که بعد از صبحی، صبحی از علمای توانمند اهل سنت در میان همه مذاهب اسلامی قابل تمجید و تبدیل میگه از معت الام علا قسمت الانبیا فیما یتعلق به تدلیغ و غیره، انبیا از هر گونه لرزش معصوم هستند که در مسائل تبلیغی به غیر تبلیغی من الکبائر الصغائر الخسه و المداومه علی الصغائر و فی صغائر لا تحد من رتبتهم خلاف، از هر گونه گناه کبیره، گناه صغیره، چه صغیره ای که قابل استدامت باشد یا پس باشد، انبیا علیهم السلام از هر گونه لرزش کاملا مردم و در امان هستند. این رو در کتاب باز المواهب اللدنی جهل جلد هفتم صفحه 327 در کتاب الشرح المیسر علی الفتحین الاسد والاکبر که مربوط به آقا ابو حنیفه است در صفحه 39 ایشون در اونجا مراحت دارد بر اینکه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم از هر گونه گناه و لرزش در امان بوده و عصمت داشته. آقای مدرسی در کتاب انسان الاسلا صفحه 18 همین مطلب رو دارد. جناب آقای قاضی عیاض در کتاب اشکفا به تعریف حقوق المصطفی جلد دوم صفحه 193 تا کتاب الارکان بیروت همین تعبیر را دارد. اینها نمونه هایی بود که از بزرگان اهل سنت بر اینکه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم از هر گونه لفظی، از هر گونه نسیان، از هر گونه خطا کاملا معصوم هستند و عرض کردیم که دچار خطا و نسیان انبیا در حقیقت با فلسفه بهتر انبیا که برای هدایت امت آمدند کاملا مرافات دارد.
بله بسیار ممنون و متشکر از این توضیحات بسیار ارزنده و مستدلش. سوال از این الان سوالی که مطرح هست در باره آیات اولیه سوره مبارکه فتح هست. خدمت بینندگان عزیز از من که اگر دوست داشته باشن قرآن رو هم ببینند، این آیاتی که شاید بگیم تنها آیه یا آیاتی که دستاویز کسانی که خواستن این شهره رو پروال بدن و بیشتر مطرح بکنن همین آیات اولیه سوره مبارکه فتح هست. در باره این آیات در این چند دقیقه با شما صحبت میکنیم و جناب آقای دکتر حزمی توضیحات لازم و پیشورده رو طبیعتا خواهند داد. اینه مطالب باقی مونده در این باره ببخشید در باره این موضوع انشاءالله من فکر میکنم حالا بچه میدارم به تلفن هایی که میشه ببینیم سوالات تا چند به وقت بیشتری نیاز هست که در این باره صحبت بکنیم. شاید ادامه مبحث قسمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو موکول کنیم به هفته آینده انشاءالله به شرط حیات اگر توفیقی هم داشته باشیم خدمتتون برسیم. جناب غزنوی، آیات اولیه سوره مبارکه فجر، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا یغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته عليك و یهدیك صراطا مستقیما. این آیات در حال مستمسک این افراد قرار گرفته که خداوند تبارک و تعالی در آیه دوم می‌فرماید که گناهان گذشته و گناهان آینده تو را ما می‌بخشیم. توضیحات که شما در این زمینه دارید بفرمایید. اقوال مفسران آل قدرت در این زمینه، این یکی از آیاتی که من حتی مکرر در برنامه‌های مختلف شنیدم بینندگان عزیز و ارجمند اون رو مطرح کردن، برخی برای توضیح بیشتر و برخی به عنوان به اصطلاح دلیل برای عقیده خودشون که پیامبر معصوم نبوده. حتی اگر چند دقیقه هم وقت بیشتر بگیره که توضیح داده بشه جا داره، انشاءالله صبحی باقی نمونه و شاید بتوانیم بگیم تنها آیه‌ای که در قرآن به اون تمسک پیدا کردن برای زیر سوال بردن پیامبر اسلام و اسمت پیامبر اسلام همین آیه شریفه هست. توضیحات شما رو میشنویم. بینندگان از ارجمند آماده باشن، انشاءالله حدود 7-8 دقیقه دیگه با شما گفتگوی خودمون رو آغاز کنیم.
در رابطه با این آیه حضرت اونطور گذتاری در زنه فرموده به خالد مترجمین این آیه هم اینطوری ترجمه کردن ریخ برکت الله ما تقدم من زنده و ما تأخر، خدای عالم گناهان مقدم و آینده از رو بخشی. این به نظر من میرسه کاملا اینطور معنا کردن اکثر تر من اشتباه کلمه تأخر غیر از تعدی هست. ما تقدم من زنگ جزمات تحجیل گناهان گذشته و آینده، گناهانی که مقدم شده و تأخیر افتاده، گناهان تقدیم شده و تأخیر افتاده. این تأخیر افتاده این مربوط همه به زمان گذشته است نه به زمان آینده. کلمه تأخره هم قید ماضی قید مضارع نیست که ما بگیم این به معنای آینده. من کمتر دیدم آقایان مترجمین به این نقطه توجه کنند. غالب شد 95% مترجمین به همین شکل معنا دادن. اما در رابطه با این آیه عزیزان باید دقت کنند که این آیه میشریفه اکثریت مفسرین بر این عقیده هستند در رابطه با قضیه قبح حدیبیه نازل شده. بعضاً هم میگویند در رابطه با فتح مکه است. اینجا قرآن میگوید انا فتحنا لك فتحا مبینا. ما در این صلح حدیبیه یا در جنگ فتح مکه برای تو فتح مبینی را باز کردیم تا اینکه بخشیده شود لیغبره. کلمه لام لام تعلیله، یعنی غفران ما تقدم من از زن و ما تأخر یک تناسبی دارد با فرد. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از مفسران گرانسنگ شیعه که الحق کتاب تفسیر المیزان ایشون باید بود که از کتابهای بینظیر و یا کمنظیر جهان اسلام است نه جهان تکیه. ایشون می‌فرمایند از اونجایی که ما همواره واژه زند به ذهنمون که می‌خورد بلافاصله گناه به ذهنمون تبادر می‌کند و حالان که معنای واژه زند گناه نیست آثار او هست. و از کلمه غفران هم ما معمولاً بخشش استفاده می‌کنیم و حالان که معنای غفران بوشش از نبخشه. حدیثا در اینجا قرآن می فرماید ببینندن ما پس که مبینی نفیل بکردیم تا بپوشانیم برای تو آنچه که مقدم شده از آثار تو و فأنت تتأخير التوبيخ فيتم نعمته عليه خدا دعالم نعمته دابا برشمان چیه؟ تمام کرده اینجا به توجه به این دلیگه فتح بطر خدیلیه یا فتح مکه مراد از این زند آثار سویی که در نزد قریش نسبت به نبی مکرم بوده به قبل از هجرت به بعد از هجرت پیغمبر اکرم قبل از هجرت تمام صفات عقیدته قریش را به هم زد و با مبانی اعتقادی و بت‌پرستی اونها مبارزه کرد و بعد از هجرت هم بعد از هجرت هم رسول اکرم در غزوات متعدد تقویت‌های برجسته قریش را به خاک مذلت انداخت ملذا قریش نسبت به نبی مکرم کینه سخت در دل داشتند و آثار سوئی از این عملکرد پیغمبر که قبل از هجرت به بعد از هجرت در دل قریش بود همان گونه که در رابطه با حضرت موسی هم به وقتی خدای عالم مأمور می کند برای هدایت بنی اسرائیل و فرعون می گوید و لهم علی ذنبٌ من نسبت به فرعون احساس می کنم ذنبی دارم ذنب گناه نیست اما تو جبر کرده می شاره کردی آقا موسی حضرت موسی علی نبینا و آمینی و علیه السلام اون قصی را که در حال تعدی بود و تداوت بود قصی که محبور الدم بود و ظالم بود او را از ذر جهل کرد و هیچ نه تنها گناهی نبود بلکه حضرت موسی به وظیفه صندلی و الهیش عمل کرد لهم علی ذنبٌ یعنی آثار سوئی از این عمل کرده من در اذهان بنی اسرائیل و بسیان و فرعونیان است و اخاف ان یقتلون می گردد اینها به خاطر این آثار او مرا بکشد فلسا در سوره فتح خدای عالم می فرماید پیغمبر آثار سودی که از عمل کرده تو به قبل از هجرت به بعد از هجرت در نزد مشرکان قریش بود و از این کار شما قریش در دل کینه داشتند و تصمیم گرفته بودند مادامی که انتقام نگیرند از جا نشینند ولی ما با این فصلی که نصیب تو کردیم شوکتی که برای تو در این فصل به دست آوردیم و عنایت کردیم مشرکان قریش از هر گونه انتقام گیری معلوم شدند و دیگر اون آثار سویی که در نزد قریش نسبت به تو بود خدای عالم همه را پوشش داد یعنی لیست بره خدای عالم پوشش داد ما فقط بدن الزم دید آنکه که قبل از هجرت آثار سویی در نزد قریش نسبت به تو بود و ما تأخر و آنکه که بعد از هجرت بود دیگه بعد از این قریش در سر نمی تواند بینه این نسبت به تو و فکر در رابطه با انتقام از تو بپروراند این رو آقایان میتونن مراجعه کنن به تفسیر از میزان الهیشه صفحه 254 تفسیر نمونه ربیع الامثل جلد 16 صفحه 422 همین تعبیر را هم بزرگان اهل سنت مثل آقای قرطبی در کتاب تفسیر از جلد اول صفحه 13 بود سهیلی نو وقتی مطرح می کنه سریع گوید بعد از جمهور الفقها من اصحاب ماضی و ابی حنیفه و الشافعی انهم معصومون من الضوایر تمام فقهای مالکی و حنفی و شافعی متفق القول هستند که انبیا از هر گونه گناه چه از صغایر چه غیر صغایر اینها چه هستند معصوم هستند لأنا امرنا باتباعهم فی افعالهم و آثارهم و اختیارهم امرا مطلقا من غیر التزام قرینه خدای عالم به ما دستور داده از اینها تبعیت کنیم هم در افعالشون هم در گفتارشون هم در دیره و برخوردشون به صورت امر مطلق و این نشان میدهد که این سر نگیدن در اینجا قطعاً به معنای گناه و معصیت نیست، بلکه مراد آثار بودیست که کفار قریش نسبت به نبی مکرم داشتن، مخصوصاً حضرت آیت الله العظما ناصر مقارن شیرازی در کتاب تفسیر نمونه یک تعبیر پسندی داره، میگه اون آقایانی که کلمه لام را در ریم بدلت الله اگر توجه داشته باشند ارتباط میان غفران ما تقدم و ما تأخر را با انا فتحنا و فتحا مبینا مرتبط کنند، کاملا معنایی که ما کردیم کاملا روشن و واضحه. البته بعضی از افرادی آمدن گفتن که مراد از زن اینجا دفع الزن از نرف خودزن، بعضی ها گفتن به معنای فکرتان ان کل آثار هست، بعضی ها گفتن مراد از زن زن به امت هست، ولی اینها با ظاهر و سیاق و تفاق آیه به نظر من هیچ گونه تصریبی نمی کند و فرمایش از نامه طباطبایی فرمایش دقیق و ظریف هست.
بسیار ممنون و متشکر از این توضیحات بسیار ارزنده و جالبتون. من دو نکته فقط عرض کنم تا بینندگان از ارجمند آماده بشن با اجازه شما جناب استاد قزوینی که بریم سراغ تلفن ها. مطالب باقی مون انشاءالله مطالب رو چون فکر میکنم لازم باشه ببینیم در جلسه آینده قسمت دوم مباحثمون درباره موضوع قسمت پیامبر اکرم سلام الله علیه و آله و سلم. دو نکته که به ذهن من اومد عرض کنم، یکی این که اگر قرار باشه همینطور که شما فرمودید به اشتباه معنا کردن آیات اولیه سوره فتح رو که خداوند تبارک و تعالی گناهان گذشته و گناهان آینده پیامبر رو میبخشه، این قطعاً و یقیناً باید بگیم علی عزب الله خداوند تبارک و تعالی اینجا تبعیض قائل شده و این ظلم است و دیگر بندگان به چه مناسبت خداوند تبارک و تعالی پیامبری رو مبعوث کنه بعد به اون اجازه بده که در آینده هر گناهی میخوای انجام بده، من از جلوجلو گناهان تو رو بخشیدم. یعنی واقعاً کسی کمترین مطالعه داشته باشه و آگاهی داشته باشه نسبت به مفاهیم دینی و مذهبی و قرآنی چنین معنایی رو نمی کنه. نکته دیگه درباره همین فرمایش که شما فرمودید، توضیح فرمودید درباره داستان حضرت موسی لهم علی ذنبون، این کلمه لهم همه چیز رو روشن می کنه. اونی که گناه هست، اونی که معصیته، اونی که حرامه نزد خدا و نهی از اون شده، اون چیزیست و اون فعلیست که نزد خدا گناه باشه نه نزد مردم. ممکنه چه بسیار چیزهای نزد مردم گناه باشه ولی نزد خدا گناه نباشه. اونی که گناه هست گناهیست که نزد خدا گناه باشه و حرام باشه، باید از اون اجتناب کرد. آیات آیه قرآن به روشنی این رو بیان میکنه، لهم یعنی برای اون امت حضرت موسی و در نزد حضرت موسی به جمال امت حضرت موسی حضرت موسی گناه کرده بود، لهم علی جرمان بود. بله
قوم
فرعون، بله قوم فرعون که به هر حال بعضی از اونها ایمان آوردن، قوم فرعون و نبتیان اونها در نزدشون یک ذهنیت اشتباهی داشتن که فکر می کردن حضرت موسی دچار خطا و اشتباه و ظلم می شده، از این که اونها می پنداشتن گناه هست گناه نمی شه، این گناهی حرام است که نزد خدا گناه باشه و معصیت و نافرمان الهی منظور هست. برحال میتونید باز جناب قدرین این آیه که در واقع حضرت موسی هست آدرس سلام در ذهنتون هست که بیاندگان از برده
سوره شعرا آیه 14،
بله سوره شعرا آیه 14 میتونید مراجعه کنید به تفاصیل و توضیح بیشتر رو هم ببینید. بازی شما سراغ تلفن ها میریم مانند همیشه از اطلاعات عمومی بیاندگان از برده من خلاصه مختصر درباره موضوع با ما صحبت کنید و فرمایش خودتون رو مطرح بکنید و همچنین دوست کنید با تلفن با ما صحبت کنید. گیرنده ها یا خودتون رو کاملا صداش رو ببندید یا فاصله بگیرید که انعکاس صوت نداشته باشه. بله جناب عزیز، صدای منو دارید؟ بله
بله من صدا رو دارم.
سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
من صدای شما رو میشنویم، صدای تلویزیون شما رو میشنویم. هم داری؟
نه خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم.
ممنونم دارم که این برنامه اسمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو چند برنامه ادامه بدیم که این برنامه های وحابی خونسازی شد.
انشاءالله حتما. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم آقای دایکی.
سلام علیکم ورحمت الله.
سلام خدمت آقای قزوینی. ما همیشه برای شما دعا میکنیم که بسیاری از شبهاتی که دیگه نمیدونه الحمدلله برطرف شده. آقای قزوینی، میخواستم ببینم شخص خودتون ترجمه قرآنی دارید که در دست باشه و اگر ندارید بهترین ترجمه قرآنی رو چه پیشنهاد میدید؟ دوم که من اشتباه فهمیدم، یعنی مطمئن نیستم که چی شنیدم. اگر ممکنه در مورد این جمله مبدلاً بفرمایید، فرمودن که حتی اگر شخصی یک گناه کرده باشه، این آیا در مورد فقط پیغمبران بود یا در مورد ما هم هست؟ چون ما که خدا میدونه در یک صفا گناه میکنیم که مورد شفاعت فرمودن قرار نمیگیره، من اینو درست متوجه شدم. مقدس بفرمایید. خیلی متشکرم.
بله. من سوال جوابم سوالم این بود، شما در یکی از برنامه ها در برنامه چند برنامه گذشته گفتید وقتی من نماز میخونم دست بسته نماز میخونم.
بله بله.
من از شما قطعا ولی یقینا هیچ عالمی از علمای اسلامی معتقد نیست که پیامبر دست بسته نماز میخونده. شما این دست بسته نماز میخونه از کی یاد گرفتید؟
چشم دیده عرض میکنم بله این توسه
نه وقت بنده نیست. نه شما نیست، این وقت منه. شما جواب این سوال رو بگیم بعد شما سوال خود رو من پسید.
دلیل این که بنده چرا دست بسته نمافی کنم این از همینطوری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده مواظب کتاب خدا و سنت یعنی روش من باشید، ما هم به حدیث طبرین کتاب الله و سنتی عمل کردیم و مواظب سنت و روش رسول الله شدیم که خود رسول الله هم دست بسته نماز میخواندن.
چی گفته این آقای؟ آدرس شما بگید ببینید.
این روش رسول
نه نه آدرس اینو بدید. شما الان یک دومت به پیامبر بدید که بعد زود اینو روشنش بود. شما بفرمایید که این پیامبر کجا آدرس رو آدرس ما بدید کجا به چه دلیل پیامبر دست بسته نماز میخوند؟
از قدم روش سنت پیغمبر بوده.
میدونم آدرس چی بدید چی همچه هر دو بدید
روش.
نه ببین ما اگر اینجوری بخوام بریم جلو ما نمیتونیم اجازه بدیم شما ادامه صحبت کنید. شما دیدید پیامبر اینجوری بوده، منم ممکنه یه چیزی نمیگم. نه نمیخوام قطع کنم. شما اگه آدرس ندید ما دیگه تحمل شنیدن صحبت های شما رو نداریم، چون شما تهمت به پیامبر میزنید دلیل داده هایی. آخه این روش چی گفته؟ شما از اینجوری بخوام در وردی این روش چی گفته؟ خیلی خوب. پس ما با شما صحبتی نداریم چون شما بدون دلیل صحبت میکنید. آقای عبدالله ما با شما صحبتی نداریم چون ما بدون دلیل صحبت میکنید. آدرس این حرف شما وقتی آوردید ما با شما صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار شما. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. خب هر کسی میتونه بیاد دیگه پیامبر این کارو میکرده، پیامبر این صحبت رو میکرده، بعد میگیم یک چهارشنبه. آقا این چه دلیلی آقای عبدالله؟ چهارشنبه چیزی چه رفت داره به این؟ بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلامت باشید. خیلی ممنون. بله بفرمایید. بله صدای شما میاد.
در مورد آیه عباس مثلا را انجام
نعما اگه
میشن آیه تا دینی توضیح سلام بفرمایید.
آیه؟
آیه
چیز عباس و بطرانا سوری عباس
بله 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 در مورد کیفیت وضو اونجا در مورد کیفیت وضو آیه دوی ماده آیه پنج من این سوال کنم
ماده آیه پنج
سوری ماده آیه پنج
بله
کیفیت در مورد کیفیت وضو یه
این چه بیتوان؟ بله چشم. خیلی ممنون مشکل هستم. خدا نگه دارم. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام.
بفرمایید. سلام
علیکم.
آقای دایتی. بله بفرمایید. خدا الحمدلله خیلی ممنون مشکل هستم.
آقای دایتی من این خطر من شما از بول داشتم.
بفرمایید.
از وقتی هم بسرسی لکن صلی اللہ علیه وسلم و خوان آلود از در جلیسان صلی اللہ علیه وسلم و بایرانش و ما از شما می سوال داشتم که در خون وقتی که از در جلیسان صلی اللہ علیه وسلم از دنیا را ایلت کنن و جانشین ازی از در ابو بکر صدیق می شن آیا از در جلیس کنن الله وجود این بیفتلا و من داماد از در رسول است و این روز من به چشم از در رسول است و کلی از داماد از در رسول است و آن شما حضرت عمر خلیفه دوم آن شما نزد خلیفه سیام آیا از دلیل کرم الله و جو به پشت بینا بیان خکت نماز نخون و بعد از اینکی خیار از رسول از بنیه و حضرت علی کرم الله و جو خلیفه میشه چرا حضرت علی کرم الله و جو سر برا نمی کنه و از خود دفعه نمی کنه
همین چند تا از برنامه‌های ما رو تماشا کردید؟
بله.
شما چند تا از برنامه‌های ما رو تماشا کردید؟
تقریبا
4 هفته میشه
برنامه
رو می‌بینم. فقط 4 هفته؟ بله. بس. بسیار ممنون متشکرم که ما تماس گرفتید و سوالا رو مطرح کردید. خیلی متشکرم، ممنون از تماستون. ان شاءالله برای
سوال ما خلاص
بله، خیلی مختصر که تمام خطای ما رو بفرمایید. من متوجه سوال شما شدم، ببینید خواهر محترم، خواهر محترم. من متوجه سوال شما شدم چون درباره این سوال شما ما مفصل در چندین برنامه به طور مکرر صحبت کردیم و جواب دادیم، ولی به خاطر اینکه شما تماس گرفتید درست کردید باز درباره سوال شما هم صحبت خواهیم کرد در این برنامه، ولی در برنامه گذشته ما مفصل در این برنامه درباره این سوال شما و مسئله شما الان مطرح کردید ما صحبت کردیم، لذا اجازه بدید به سوالای دیگه برسیم انشاءالله درباره این صحبت هم. اگر سوالی دیگه دارید بفرمایید، این سوال رو دیگه توضیح بیشتر ندید در بار، اگر سوال دیگه هم دارید بفرمایید.
سوال دوم
دارم خیلی
سوال دوم دارم سوال
دوم دارم
سوال دوم دارم سوال دوم دارم سوال دوم دارم سوال دوم دارم سوال دوم دارم سوال دوم دارم
علی الله که نمی شما نماز علی تشیع چرا حضرت محمد صلی الله علیه و آله تشیع علی 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 تشیع علی
تشیع
علی تشیع علی تشیع علی تشیع علی تشیع علی تشیع علی تشیع علی تشیع
علی تشیع علی تشیع علی تشیع علی
تشیع علی تشیع علی تشیع علی تشیع علی تشیع علی تشیع علی تشیع علی تشیع علی تشیع علی
تشیع علی تشیع علی تشیع علی تشیع علی
شما هم موفق باشید. تشکر. بسیار خوشحال بودم از دیدن شما. خدا نگه داشت. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. بله جانم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. صدای شما کاملا میشنوم. وقت
شما بخیر.
وقت شما هم بخیر.
آقای دلجی.
جانم بفرمایید.
خواستم آیه و قول جهاد حق تا زرگر باطل اندازه تانند و با کانند تفسیرش کنه با شما چون یه مشکل دارم توی آیه هم تفسیر مفجع بشه دیگه منوزه
سوالی هم داری؟
سوال دیگه
سوال ممنون مشکل دیگه خدا نگذارش سلام علیکم بزنم
سلام
علیکم سلام علیکم و رحمت
الله
خسته نباشید سلامت باشید خیلی ممنون و متشکرم
از زاهدان تماس
میگیرم
خسته
نباشید
شما و
حاجی حاجی خیلی ممنون متشکرم خوشحال این که تماس ما با شما برقرار به شما به ما تماس گرفت
سلامت باشید
خدمت
کنم وقتی با ممنون کنن یه سری مثال در سایت سنی آنلاین بود
بله
آقایون من هر وقت این مراجع کردن به این سایت بس سخندانی های مولوی ها اینا هر سخندانی و هر بحثشون مطرح می کنند که ما باید در تهران پایتخت مسجد داشته باشیم و این مسائل یا مثلا مطرح می کنند که بس چرا ما سفرمیشین می پسند می گفتن سنی هست یا شیعه ایرادات رو همه مولوی ها می کنند من می خواستم عنوان کنم که وقتی ما در سر اهل سنت در ایران رو دلگرد می کنیم خب آمار رسمی می که 97% ایران شیعه هست 3% بقیه اقلیت های مذهبی هستن حالا شیعه قنوت در پشتین یا مثلا مسیحی و بقیه اقلیت ها خب این عزیزان رفتی در این افتان می بینن یه مقدار دیدارشون زیاده فکر می کنن تمام ایران ما رژی خواست پس اولاً که در کل کشور در سبیه اون چیزی نیست که درخواست داشته باشن ثانیاً الان در کشور ایران بس فرد افاضنه هست. ما وقتی دقت میکنیم یک دور این سر انجام میشه تمام مساجد اینها خالی شده. خیلی این میبرید که بیشتر بازیون اینها افغانی هایی هستند که از عمر مرز اومدن یا مولدی های پاکستانی افغانی. وقتی بس فرد مثلا میشه اینها اصلا نمیان و واقعا مساجد اینها خلوت شده. این به وضوح مشاهده میشه. خب آقایون ادعا میکنند ما باید اینجا نماز رو بگیم، یعنی برای اصل خارجی در کشور دیگر باید جان اینها نماز رو بگیم. در عربستان 30% شیعه. خب آیا در مکه، در مدینه و شهرهای دیگر اجازه میدهند که شیعه مذهبی داشته باشند؟ این آقایون چه ادعایی میکنند؟ آیا واقعا شیعه بازاری اینها اینجا دارند اونجا داره؟ آیا واقعا اونجا به شیعه دعا میدن وقتی هزینه چه برخوردی با شیعه میکنن و اینها چه نداره بزن؟ پس آقایون اینها به هوش باشن، اینها در کل کشور عدد نیستن، شاید استان نبینن تمام کشور رو عزیز دقت کنیم اینها عدد نیستن که حالا بیان به این حرفا مطرح کنن و بعد فشار قرار بدن و یک تحت فشار رو بگیرن. اما اینه که الحمدلله دولت سعی کرده واقعا با آغوش باز با همه چیز و هیچ وقت اینها تولی نمیکنه.
نه.
اما وقتی من الان قبل از این تماس میگیرم در این بلاگ‌های اهل سنت نگاه میکردم کلی توهین به شیعه بود و بعد جالب این بود که در یکی از این بلاگ‌ها نوشت آیه مثلا از خلفای راشدین اصلا خدا انتخاب کرده یه حرف خیلی بزرگ عظیمی دیگه که انشاءالله واقعا این شبکه و یه بحث هم که مدرم میکنم در نسبت به این شبکه من حرفا میزنم در هم دوزا همجوری که ما میشنویم گوش میکنیم دقت میکنیم در این شبکه تمام اهل سنت در میره تشکر میکنن چون روشنگری میشه باز میشه و اینها میدستن که دست اینها رو بشه و اهداف پلیدی که بعضی ها پشت مردها دارن نسبت به مملکت ما و به بحث اتحاد شیعه و سنی و عدد شیعه و سنی اینه که واقعا روی میشه اینه که تقدیر و تشکر میکنم از شما و از تمام عزیزان که این شبکه رو راه اندازی کردید باز هم و روز به روز بر بینندگان رو افزوده میشه و روز به روز هم واقعا کسانی که خارداری پیدا میکنن از این شبکه و شما مشخصه که تقدیر و تشکر میکنن و اینها هم یقین بدونن که نور خدا رو نمیتونن خاموش کنن، یقین بدونن که راه اهل بیت کور نشده ای و هر طرفندی دست بزنن شیعه کشی تکفیر اینه که شیعه راهش را هدفش را پیدا کرده و با این حرفا و با این تهدیدها و با این سخنها شانه خالی نکرده که دست بخواهی اینها دست خالی دارن. ما در کشورهای عربی میبینیم در کشورهای کدام کشور عربی واقعا اینها سنگارها رو بسینه میزن تا به اتفارشون رو بیارن از اتفارات شیرن که در مقابل ظلم و جل دست خم نمی کنن، جان میدهد، کشته میدهد، شهید میشود، خون میدهد و مقتدایش مولا حسین ابن علی و ادامه دهنده راهی بود و ذره ای هم از عذابش عقب نخواهد
بشه. بسیار ممنون، متشکرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. جناب علی، ما به این سوالات برسیم و دوستانی که مطالبش مطرح کردن من یک توضیح رو خیلی مختصر کتاب بدم در باره این که باز عرض کردم در این هفته میلی در پاسه هم پیشتر شما تلفن آقای عبدالله رو قطع میکنید. من اینو با فاصله گفتم کران آقای عبدالله نشسته خودش هم ببینه این که پیامبر دست بسته نماز میخونن قطعا یک تهمتیش به پیامبر به اتفاق نظر همه علمای اهل سنت و شما میگین مانند این که چهارشنبه سوری مردم چون چهارشنبه سوری انجام میدن پس معلوم میشه چهارشنبه سوری یک حقیقته، چون عده زیادی دست بسته نماز میخونن پس پیامبر دست بسته نماز میخونه. این دلیل آبجوخیاری خیلی زننده است از دهان شما خارج بشه و بنده به هیچ وجه اینجا اجازه نمیدم به صحبت مقدس پیامبر اسلام کسی تهمت بزنه و اجازه بدم در ادامه صحبتاش تهمت خودش رو بخواد توضیح بده. شما حالا به هر عنوانی میخواید این رو بگید بنده پافشاری روی این جهت دارم و یک دو ایمیل و ده ایمیل که هیچی اگر هزاران ایمیل هم بیاد اونطور که بنده صلاح بدونم این برنامه رو اداره خواهم کرد و اجازه نمیدم اباطیل و تهمت ها و حرف های بی اساس بدون دلیل اینجا مطرح بشه. جناب قزوینی سراپا گوش هستیم، فرمایشات شما رو میشنویم درباره سوالاتی که مطرح شد. سوال اول اهل کتاب رو آیا اینها کلن مسلمان هستن؟ همچنان که شما همیشه الان توجه میدید در این باره اسلام به معنای عام کلمه، به معنای خاصی کلمه میشنیم در مورد شما.
در رابطه با آیه شریفه که ایشون اشاره کردن جمال هم آیه شدید روی سوره بقره هست داره که این الذین آمنوا و الذین هادوا و النصارى و الصابئین من آمن بالله و اليوم الآخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. شریفترین آیه در این زمینه هست این هست اون کسانی که ایمان آوردن و یهودی و نصارا و صابئین کسانی هستند که به خدا ایمان آوردن و به قیامت و عمل صالح دارن. خب این رو بزرگان به شیعه و سنی در تفسیرش آوردن بله اگر چنان که یهودی ها و اگر چنان که نصارا و یا صابئین به خدا و روز آخر ایمان دارن و حتی به کتابشون ایمان دارن در کتاب هاشون آمدن پیغمبر از رب بشارت داده شده صراحت داره بر این که در کتب یهود که در کتب نصارا که در کتب زرتشت از آمدن نبی از رب بشارت داده شده. اگر اینها به خدا ایمان آوردن و به یوم آخر ایمان آوردن دارای عمل صالح باشن باید چیکار کنن؟ در برابر بشارت ها و کتاب های خودشون که پیغمبر اکرم ایمان بیاوردن اگر چنان که این چنین باشن قطعا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این از این جهت که خواستم به توضیح مختصر در نیازی شد در رابطه با این آیه دوستان میتونن تفسیر نمونه مفصل در این زمینه توضیح داده. در رابطه با این که عزیزمون آوردن که بهترین ترجمه قرآنی ترجمه که به ذهن من میرسه ترجمه حضرت آیت الله و مکارم شیرازی هست و این چاپ شده و الحق سالمترین و بی‌تمسیل‌ترین و کم‌غلط‌ترین ترجمه است که بنده خودم دیدم. بنده خودم هم غالبا در نوشته هم که بخوام ترجمه سلیس و روان استفاده کنم از ترجمه ایشون که در بینیمیز ترجمه مرحوم الهی قمشه‌ای در گرفته از تفسیر نمونه البته مقداری هم اگر نقایصی در تفسیر نمونه تو ترجمه ها بوده توسط یک مجلس علمی در طول سه سال چهار سال این اشکالات ریز ترجمه هم اصلاح شد و چاپ شده و اینکه در رابطه با آیه شریفه عبث و تولا انجاه الاعمى خب اینجا آقایان صراحت دارند که بعضی ها خواستن این رو به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت بدهند و دلیل بر عدم عصمت پیغمبر قرار بدن. حالا انشاءالله ما در زیر بحث هایی که ما داریم در هم دیم اشاره خواهیم کرد بر این که در اینجا قطعا مراد نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیست چون عبس و تولا انجاه الاعمى در بلا فاصله از غایت خطاب تبدیل میشه که ما جدری که لحله و یزدتا به علمای اهل سنت به علمای شیعه اتفاق نظر دارند که مراد در اینجا حضرت رسول اکرم نه آیه زرتشتی در کتاب البرهان فی علوم القرآن جلد دوم صفحه 243 چون که مراد از این کسی که عبث و تولا انجاه الاعمى یک نابینا را به صورت فرش کرد و از او دور شد اومنگت ابن خلف بوده یا قاضی علاق میگه اینجا برای مثلا ابو تمام بوده و با توجه به بحث‌های دیگری که در اینجا دارن این اخلاق زشت قطعاً نسبت به پیغمبر اکرم داده نمی‌شود چون پیغمبر اکرم به صریح قرآن اینک لعلی خلق عظیم هست. در رابطه با کیفیت رجوع نسبت به آیه شریفه سوره مائده آیه پنجم حالا انشاءالله اگر فرصت بشه یک وقتی ما انشاءالله مفصل در رابطه با این آیه بخواستیم صحبت کنیم قرآن داره یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. در رابطه با این که آیا وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم چی هست این رو البته ما یک بحثی این سال خارج از مقارن داشتیم و همه ضبط شده این درباری شده و به صورت جزوه هم هست حالا انشاءالله شاید در آینده نزدیک ما کل این مباحث سیاسی شده روی تاج ما میگذاریم و اقوال بزرگان اهل سنت را که مقصرینشون به فقهایشون به کسانی که از قراء سبعه بودند که صراحت دارند بر این که در اینجا مراد آیه مسح رجلین هست نه قتل رجلین، حتی از نبی مکرم روایات متعدد داریم ما بر این که مراد از این آیه مسح رجلین هست. حتی شما ببینید در خود صحیح بخاری جلد اول صفحه 56 برای شما کنم صراحت دارد از قول یکی از صحابه برای شما کنم از عبدالله ابن عمر نقل می کند تخلف عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی صحبت فأمرناها فأدرجنا وقد ارهقتنا الصلاة فنحن نتوضا. در یک مسافرتی که با پیغمبر بودیم و وقت نماز هم گذشته بود داشتیم ما وضو میگرفتیم نحن نتوضا، این صحیح بخاری صحیح مسلم داره. فجعلنا نمسح علی ارجلنا، ما داشتیم روی پاهامون مسح میکشیدیم. این رو عزیزم دقت کنم، این دیگه مسند احمد و نمیدونم ابن ماجه و اینها نیست، عبارت خود صحیح بخاری جلد اول صفحه 56 باب من رفع صوته بالعلم، صحیح مسلم جلد اول صفحه 103 داره بر این که فجعلنا، میگه ما صحابه‌ای که در رکاب پیغمبر بودیم نمسح علی ارجلنا، ما به پاهامون مسح می‌کشیدیم. و روایات متعدد ما داریم از بزرگان که از نبی مکرم نقل کردن پیغمبر اکرم موقع وضو گرفتن مسح می‌کشیده، امیر المؤمنین مسح می‌کشیده برای شما کنم و ابن عباس مسح می‌کشیده، انس ابن مالک مسح می‌کشیده، سعدی مسح می‌کشیده. حالا انشاءالله جب یک جلسه من تقاضا دارم چون از این قضیه سوال زیاد می‌کنن یک جلسه ای را ما یا دو جلسه ای را اختصاص بدیم هر این که از سمت طور کلی این قضیه مسح در رجلین یا قتل رجلین آیا پیغمبر اکرم امیر المؤمنین سلام الله علیه یا حتی ابوبکر حتی عمر حتی خود عثمان سجاد اول خلافت صراحت داره بر این که مسح میکشیدن. اولین جایی که اختلاف ایجاد شد در رابطه با وضو تقریبا یک ساله دوم خلافت جناب عثمان بوده. در این زمین هم ما روایات متعدد و صحیح ما داریم و همچنین بزرگانی از علما و قرای حقانی اهل سنت هم اینها صراحت دارند بر این که ارجلکم خواندن، اگر که ارجله هم خوانده باشند این مسئله خیلی روشن هست، ونسعو به رؤوسکم و ارجلکم که پسر ارجل خانده باشن کاملا مشخص هست در این که اینها مذهب و نه برای شما کنم قصد. شما میتونید برای شما کنم آقای ابن کثیر از قرای صفحه، ابو عمر از قرای صفحه، حمزه از قرای صفحه، ابو بس صحبت ابن عیاش از قرای صفحه، اینها همه تون به حضر ارزل خانده هست، یعنی صراحت دارن من تحوض رو بکن به ارزل بکن اونهای کم که به ارزل دهن میگن حضر در محل دروگو سد من تحوض رو بکن ندی لحظه او امکان تذیر نیست که این دخواهد برای شما کنم حضر در وقت رو بکن حکم با جرسون بین معبوب و معبوب و نلی فاصله گرفتن دبیه سلام خدای عالم منزه از هر گونه دباهت هست. این بحث خیلی دامنه دارید، اگر ما شروع کنیم که دارتن جلسه در این زمینه ما هر سرای زدن داریم
بلد.
اما در رابطه با اون عزیزی که برای شما سلام فرمودن نسبت به این که آیا امیر المؤمنین سلام الله علیه بیعت کرد یا بیعت نکرد چی بود کرد دیگه؟
نماز خوندن
خودسر در این زمینه صحبت کردیم بله
همون نماز خوندن خودسر ابوبکر و عمر و همچنین
باید کردم هم چیزی شما فرمودید در برنامه گذاشت که مفصل زیر داریم. حالا اگر در عرضی به یک فکر میکنید نیاز باشه صحبت بفرمایید در این زمینه. البته یک سوال هم جامون طالبت شوید به فرمید من دوباره برگرد
فرمید سمت کنم در رابطه با خود سعید بخاری صراحت دارد بر این که امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از خلافت ابوبکر با 6 ماه با ابوبکر بیعت نکرد، پس مشخص بر این که عملا در طول این 6 ماه امیر المؤمنین مخالفت عملی خودش را در عدم مشروعیت خلافت جناب ابوبکر تصدیق کرده. این دیگه خیلی سریع و آن که بعد النبی فتبت از هر فلم ما تبک بید دفن ها زوج ها علی جن لیلن لیلن ولم یعدن باز رکان لعلی جن تا اونجایی که ولم یکن یبایه ایدن از هر امیر المؤمنین در طول این 6 ماهی که حضرت زهرا سلام الله علیها در قید حیات بود بیعت نفرمودند. صحیح بخاری جلد 50 صفحه 82 در صحیح مسلم داره ولم یکن بایع تلک الاشهر علی بن ابی طالب در این 6 ماه بیعت نکرد. صحیح مسلم جلد 50 صفحه 154 عبدالرزاق استاد بخاری هست میگه برای شما سخن از بعد زهری نقل میکند، میگه فلم یبایعه علی ستة اشهر دیگه بله ولا احد من بنی هاشم حتی نیست یک از بنی هاشم هم با جناب ابوبکر بیعت نکردن. این دیگه اولا حضرت این قضیه را در حد اون وقتیم که بیعت میکنه بازه میده تفت علیه تو در حد ما استبداد کردی، حتی میخواید بیای پیش من علی گفت ابوبکر بیا ولی جناب عمر رو با خودت نیاری، کراهیت محضر عمر که من زود ندارم عمر رو ببینم. امثال این قضایا کاملا واضح و روشنه در رابطه با این از نظر اهل سنت، ولی از نظر شیعه ما بارها عرض کردیم تا شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه میفرماید که لم یبایع علی قطعا والذی علیه محقق الشیعه لم یبایع علی قطعا آن که محققینی که بر آن هستند امیرالمؤمنین حتی یک ساعت هم بیعت نکرده. و در رابطه با نماز خواندن جنبان در منابع شیعه گنجد نیست، یک روایت صحیحه با زمنی داشته باشیم که امیر المؤمنین سلام الله علیه آمده نماز میخوانده نیست. بعضی از روایاتی هم که از اشاره دارد که امیر المؤمنین سلام الله علیه نماز رو که میخواندن و دوباره اعاده میکردن برای اینکه وحدت به هم نخوره، برای اینکه بعضی از مقصد جویان اینست که ابو سفیان که دنبال این بود که قضایا را به هم بزند و از این اختلاف به مقاصد شومش بهره‌برداری کند، امیرالمؤمنین در مسجد حاضر میشد با بهانه به دست بعضی از مقصد جویان ندهد. و نماز خواندن هم در پشت سر یک فردی هیچ اشکالی ندارد. آقایان اهل سنت میگویند پشت سر هر فاسقی هر کسانی لامذهبی میشه نماز کن، حتی به قول آقایان میگن پشتسر حجاج ابن یوسف صدقی جنایتکار تاریخ بعضی از صحابه نماز میخواندن. نماز خواندن پشتسر فردی دلیل بر این نیست که اون فرد عادل یا ظالم یا مورد اعتماد هست. حالا اگر یک شیعه هم که ادعایی بکنه معتقد به عدالت امام جماعت هستیم حرفی نداریم، یعنی آقایان اهل سنت این قضیه رو زیر بار نرفتن، این خیلی زیاد چیز نداره.
بله جناب عزیزی، یکی از عزیزان که تماس گرفتن آیه ان ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا خوندن و گفتن این آیه دلالت صریح داره نسبت به اسمت پیامبر. آیا درباره این آیه الان شما صحبت می‌فرمایید یا می‌ذارید برای خود عزیزی؟
این رو
که داده
من عرض می‌کنم ان ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا، خب این رو عمدتاً در رابطه با علم و شهود نبی مکرم نسبت به تمام اعمال مردم آنان استفاده کردن و من نمیان نه سید مرتضی نه شیخ مفید و دیگران از این آیه برای اسمت که آن استفاده کنن. حالا اگر خواستم توضیح بیشتر یادم نمیدم چقدر وقت هست،
مگر اینکه از معنای کلمه مبشر این اسمت فهمیده بشه که در حال مؤشر باید بدون خطا تبلیغ کنه و مطالبش رو برسونه. اگر جناب قزوینی برنامه مبحث به زبان آذری رو بخواید پی بگیرید، الان فرصت تمام باید جا بپنده. اگر که اون به اصطلاح برنامه اجرا نمیشه، الان بتونیم چند تلفن بگیرید. این به
اختیار
شما. حضرت علی هر جا صلاح میدانیم و در خطر از جفاری هم هر شما صلاح دیدید که این برنامه این دیگه با مدار شما سری کلن برنامه مخصوص شما
علی سلام. خود شما خیلی چند سوالی بگیریم جوان بس نباشون بحث نسبت همونطور که از عزیزان گفتن تو سوال زیاد هست و این سوالات زیاد می کنن. حتی بعضی از این روشن فکر نماها، حتی بعضی هایی که من واقعا بود میخوام افرادی که در کنار صفحه آقا و دیگر در حوزه های نگه ارتضاق کردن نمک خورده و نمکدان شکستن قسمت انبیا را امروز دارن زیر سوال میبرن در مجامع دانشگاهی بعضی از حرفه های ضد قرآن و ضد سنت بیان میکنن، حرفه هایی که اصلا از یک گافتران بیابان ما انتظار نداریم. خیلی من قول میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، حالا انشاءالله اگر مراقبت کنم حرفه های اینها رو من نقل میکنم و مشکلی
ها رو به حول قضیه راهی باز می کنیم. بله. من این آدرس هایی که شما فرمیدید بسیار برام جالب بود. صحیح بخاری و صحیح مسلم جلد یک، صحیح بخاری صفحه 56، صحیح مسلم صفحه 31. من مخصوصا این هم یادداشت کردم، مانند بسیاری از آدرس های سنجی یادداشت می کنم که برای عزیزان انشاءالله اتمام حجت باشه که در این کتاب معتبر اهل سنت داره که صحابه گفتن ما در محضر پیامبر بودیم، وضو گرفتیم همراه پیامبر و روی پای خودمون مسح کشیدیم. خواهر و برادری که پای خودتون میشورید، حجت تمام اگر این صحبت بنده و این استدلال و این مدرک آقای غزنوی رو میشنوید، شما دیگه قیامت نمیتونی بگید چون عمری پدر و مادر من این طور وضو میگرفتن من هم وضو میگیرم. شما نمیتونید یه اون من عادت کردم دیگه نمیتونم تلت عادت کنم. اگر حقیقت رو فهمیدی و خلاف اون عمل کردی باید پاسخ خوب باشی روز قیامت و به هر حال طوری نباشی که عمری وجود اشتباه بگیرید و انشالله که اعمال و رفتار و عباداتمون در مبنای حقیقت انشالله برنامه ریزی بشه و جلو بره. سلام علیکم، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام، دست نبودید.
آیه ممنون، سلام علیکم.
برنامه آقای
هدایتی. بله، بفرمایید. صدای شما داره پخش میشه، ما کاملا میشنویم. سوال خودتون رو مطرح بفرمایید. با
سلام خدمت
مهمان
گرامی، سوالی که خدمتون داشتم در ارتباط با موضوع تنس برنامهتون.
بله بفهمید که داری من میشه، نه نه صدای شما کاملا میشه، شما توجه به تلویزیون نداشته باشید، صدای شما کاملا ممتنید.
در خصوص اسمت پیامبر میخواستم بپرسم که آیا پیامبر فقط اسمت از گناه داشتن یا اینکه اسمت از خطا هم برای پیامبر محسوب
میشه؟ بله، سوال دیگه هم دارید؟
نه
خیلی ممنون، متشکر از سوال خوبتون. خدا نگهدار.
خدا.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام، سلام آقای
هدایتی. سلام علیکم. من
سوالم این که شما وزیر بحث باز خوندن و بحث
خوندن
آقای عبدالله گفتن بحث بحث حالا شما رو دیدم سوال پرسید و اینجوریه، دنگه شما بر این چیه که بحث باز پیغمبر بحث باز نماز خونده؟
بله، دلیل ما چیه؟ پاس سوالی هم داری؟
نه،
خدا نگه دارد. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، از همه دوستان خود مزاید خود بیتن هر دوست سلام دارم خدمت هر دوست سالی و استاد و دانشمندی به مزیدار از این ارتباط از میگیم.
بله،
من درمنده هستم از اینکه سوالم ارتباط با موضوع کم ندارد.
اونم
که سمتن در زمان بحث مطرح میرن راجع به این سوال موفق نشدم تماس بگیرم، سر اجازه میخوام این سوال را مطرح بکنم. در سوره ممتحنه آخرین آیه سوره صفحه 551 شخص قرآنی که من دارم
بله
اگر رو جلبت میکنم خدمتتون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
يا أيها الذين آمنوا لا تتذلوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذا روی قسمت آخر آیه هست که می‌فرماید همانگونه که کفار از اصحاب قبور سهمند، نمی‌فرماید مثل کسانی که از اهل قبور سهمند. ظاهرا می‌شود این روی برداشت کردید کسانی که از اهل قبور سهمند کفار هست. فکر می‌کنم با این سهمان آقای دیرو کردید و همسانی ها ارتباط داشته باشد. آیه
خیلی ممنون، مستقیم نکته بسیار ارزنده و جالبی فرمودید. در واقع صحبت می‌کنید. خدا نگهدار، مختصر خدا بشید. سلام علیکم بدم.
سلام.
سلام علیکم.
سلام آقای هدایتی، خسته نباشید.
سلامت باشید. خیلی ممنون از شما.
در افتران هدایتی من این سوال داشتم از قدر این صحبت امشب کنید منطقه های سوال خیلی برای من مهمه. در دوستانم این سوال از من پرسیده به سوره نساء آیه 34 اون اول آیه میگه که و نکاح زنان محسنه که توی پرانتز هم آقای بانشوی نوشتن شوهردار نیست برای شما حرام شد مگر آن زنان که در جنگ پرانتز به عنوان تفسیر آیه در جنگ های با کفار به حکم خدا متصرف و مانع شده ای بر شما که پیرو کتاب خدا باشید. من خواستم بدونم منظور اینجا چیه، یعنی خدا اجازه به مسلمان داده که زنای نکاح با زنان محسنه انجام بدن، یعنی زنایی که محسنه هستن شوهردار هستن ولی چون کافر هستن ایش باش مثلا ازدواج کرد؟ من
نمیدونم توضیحش رو میفهمه، توضیح جناب قضیه میفهمد انشاءالله در میرسیم بهش. خیلی ممنون، سوال خوبیه.
خیلی ممنون،
متشکرم. سلام علیکم بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
لطفاً
شهر سازند نیستم شما
را. از کجا؟
از شهر سازند نیستم.
از انگلستان. بفرمایید. بله.
بله. من سوال دارم که چه اندازه پی برنامه شما نیست؟ من میخوام که بگم با شما حالا در بسیار سعودی شیعه وجود دارد.
بله. در اوشتیک
داره
در
دوم شهرات دیگه باشه شهر
پیش از نه باشه. سوالی هم داری؟ خیلی
خوش میگم. خیلی ممنون، متشکرم. آشورا اینا میگیرم یا نه؟
بله بله، خیلی ممنون از این که تماس گرفتید.
بله بله
بله. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید.
آقای
هدایتی، جمعون همین خانه درمانی رو باید کنید نسبت شیعه سوال در شما که شرافت که وقت در مورد خانم دیگه آقای هدایتی، من
بیشترم
جواب دادایی قلبی باشی چشم. خیلی ممنون که یادواری کرد. خیلی ممنون، متشکرم. یادواری کنید، تشکر از شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید.
سلام شما جناب هدایتی، شما فرمودید که اهل سنت کسی نگفته در صف نماز بخونم. من همین الان 37 مندا پیدا کردم که از جمله حدیث خود علی رضی الله عنه که راجع به صف بودن این یکی.
شما بفرمایید. نه صف تند نه آقا. شما رفتون بفرمایید این یکی از دو تا از این اینا رو بخونید. شما
خاطر یادم هست اولی به شهر نوری دفتر دوستی یک بعد شما کتاب و سلام باب و شد و یه دو باب آیه دو جمع عبدیو سبب تکلیت روان تا دو فتر تو خود رو پیگه یدیش دیدیش تبیر بیده بیشتر میخواییم.
نه دومیشم بخونید.
دومیشم حدیث خود علی رضی الله تعالی عنه که در خودی نمی کنه.
در کجا نقل میکنه؟ در کجا نقل میکنه؟
در خودی نقل میکنه، اما سندش
ضعیفه، سندش ضعیفه. سندش ضعیفه چه میکنی؟
نه، من میخوام بگم که سندش ضعیف داره، سندش ضعیفه،
مذهب از ایزن انناس کانو یک مرون به ذالک به مردم به زور دستور میدادن که شما دست بسته نماز بخوانید. حالا آمر چیه؟ مأمورین در چه زمانی هم در چه زمانی بوده این دیگه واضح و روشنه. حالا اگر انشاءالله در منتظی بشه در رابطه با همین قضیه که تکدس انشاءالله باید مفصل صحبت می کنیم. اقوال علمای اهل سنت روایاتی که آوردهاند احادیثی که بسا در بعضی از کتب معتبر اهل سنت هم هست اینها از نظر سند کاملا مخصوصه، یک روایتی که از نظر سند صحیح باشد.
من جالب ایشون که گفتن 37 تا مدرک داریم، خودشون یکی از این 37 رو بیان کردن و گفتن که سند ضعیفه. خب همین که اقبال به یک مورد هم داشته باشن که ضعیفه کافیه، برای خاطر اینکه ما که میدونیم همه این روایت های یه اساس کنه، نه اینکه 37 تا، بلکه 37 هزار تا شاید روایت ضعیف و غیر اساسی توی این کتاب ها وجود داشته باشه در موضوعات مختلف. و اما این که ایشون گفتن بنده ما شما رو به چالش کشوندیم یا این که دعوت به مناظره کردیم، ما گفتیم با علمای اهل سنت مناظره میکنیم نه با جهلا. جهل صحبت هاتون در برنامه هاتون بی اساس صحبت کردن، توهین کردن، بی ادبی کردن که یک نمونش در این برنامه الان بینندگان از و ارجمن دیدم، خب برای همگان مشهود هست. و همچنین موضوعات برنامه ما و این شبکه کلن درباره موضوعات مذهبی صحبت میکنه و شما از اونجایی که برحال معلوم هست مربوط به کجا هستید مسائل سیاسی رو وارد میکنید و از مسائل مذهبی یه دستاوی رو برای خودتون قرار میدید، در واقع اونها رو وسیله قرار میدید برای رسیدن به اهداف سیاسی، خب این هم مشخص و روشن هست. و اما مناظره که با جناب آقای مولانا ما گذاشتیم تعداد زیادی، من حاضرم صداشون، ایمیلشون، شما تلفنشون رو اگر مسائلی محظورات جنبی نباشه در اختیار برخی آگاهانی که البته ارزش داشته باشه خدمتشون بدم در اختیارتون قرار بدم، از برادران طاهران اهل سنت، از علمای اهل سنت منطقه و همچنین از کشورهای دیگه تماس گرفتن و گفتن و خواهش کردن و درخواست کردن اکیدن که به هیچ وجه باشون مناظره گذاشته نشه، برای خاطر اینکه ایشون رو به عنوان عالم اهل سنت ما قبول نداریم و خیلی صریح و خودمونی گفتن که آبروی ما و آبروی اهل سنت رو میبره. این دلیلش بود که ما نتونستیم دو دلیل میشه شما وارد مسائل سیاسی میشید، وارد مسائل سیاسی شما به عنوان یک اپوزیسیون سیاسی هستید که مسائل مذهبی را دستاویز و وسیله رسیدن به اهداف خودتون قرار دادید. دوم اینکه اعتراض برادران و خواهران و علمای اهل سنت رو به دنبال داشتید، مدارکش موجود هست. و اما اینکه شما گفتید ما مربوطیم به اداره اطلاعات اینها، از امثال شما تهمت زدن و بی دلیل صحبت کردن موافق قاعده است و اگر شما اینطور بی پروا و بدون دلیل تهمت نزنید ما تعجب میکنیم. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. شما قدیمید خب وقت
منو چون آمد روایتی از صحیح بخاری و مسلم نقل کرد، شاید بعضی از شنوندگان تصور کنند قضیه دست بسته نماز خواندن در صحیح بخاری و مسلم هم آمده. من یک دو دقیقه این دو تا روایت رو هم عرض کنم و سندش رو به قول قوه الهی بزنن. در صحیح بخاری جلد اول صفحه 135 روایتی دارد از ابی حازم عن سهل بن سعد قال خان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الرجل اليمنى ان یضع الرجل الید اليمنى على ذراع اليسرى بالسلام. مردم را دستور میدادند، وادار میکردند بر اینکه دست راستشون رو بر روی دست چپشون بگذارند. قال ابو حازم، ابو حازم که ناظر این داده لا اعلمه الا ان ينما ذلك النبي، من من نمیتونم تشخیص بدم که آیا واقعا این رو به پیغمبر نسبت میدادن یا به کسی دیگر نسبت میدادن. این خیلی روشن و واضح است بر این که روایت کاملا مرسله و به تعبیر آغازان روایت موقوف است و روایت به نبی مکرم نسبت داده نشده. روایتی ما برامون صحیح هست و مورد اعتنا هست که واقعا به پیغمبر اکرم نسبت داده شود. حالا یا قول پیغمبر یا فعل پیغمبر یا تقریر پیغمبر. هر صحیح مسلم هم جلد از صفحه 150 که ایشون را اشاره کردن روایت هست از برای شما کنم واقعه سیه خود یک رعن نبی رب عجده هین دخل به سلات یک پیغمبر را که وارد نماز شد و دست راستش را بر روی دست چپش گذاشت. آقایانی که از نظر طبقه و رجال وارد هستن میدانند که آقای واعظ ابن حضر نه از رحلت پیغمبر تازه آقا به دنیا آمده. حالا اینکه در روایت داره رعن نبی من پیغمبر را دیدم این مشخصی و روشن از این روایت ها در زمان بنی امیه ساخته شده و متاسفانه وارد بعضی از کتاب های معتبر شده. حالا ارز دادم در این زمینه
خیلی جالب و جالب بود که اینو فرمودید که یکی از این سیاه هفتایی که این آقای ملوزاده گفتن که پیانبر دست بسته نماز میخونده میرندش کسیه که میگه من دیدم پیانبر دستش بلند کرد روی دست شخش گذاشت ولی بعد از پیانبر تازه به دنیا آمده. خب دیگه خود شما قضاوت بکنید عزیزان محقق، عزیزان اهل فکر، اونهایی هم که یورو آب و هرهوری مذهب هستند به قبیله های قزمی که برحال خودشون میدونن اون آزاد هر چیزی هر روش و مرامی رو که میخواد انتخاب بکنه. توی وقت این تمام شد آیا پیامبر اسمت از گناه داشتن اسمت از اشتباه باقی موند؟ اسمت از اشتباه هم حتی داشتن آرزی در کنار همین برنامه هم در اوائل برنامه این رو فرمودن. سوالات دیگمون آیه 24 درباره نکاح با زنهای گوهردار این مفصل باید در بابش توضیح داده بشه در جای خودش اون خواهیم پرداخت. عزیزان به تفاصیل صحیح مراجعه کنند. در عربستان 30% از مردم پیروان اهل بیت و شیعیان هستند. مراسم عاشورا برگزار میکنند هر سال در شهرهای اقصا و قطیف کلن همه شیعه هستند. در حتی مدینه و مکه شیعیان زندگی می کنند. 3 بعده نماز خوندن و 5 بعده روایاتی صحیح و متعدد داریم که پیغمبر در غیر سفر و حتی در غیر روزهای بارانی پیغمبر 3 بعده نماز می خوندن. پیغمبر هم 3 بعده و هم 5 بعده نماز می خوندن. در باره صلوات النبی نماز پیغمبر صحبت خواهیم کرد. موضوع مستقلی است که در یک برنامه یا شاید 2 برنامه به اون پرداخته بشه. موضوع پیامبر، نماز پیامبر در هفته آینده انشاءالله همین مبحث اسمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو پی خواهیم گرفت و من فکر میکنم بعد از اون اگر مناسبت خاصی نباشه بپردازیم به نماز و موضوع پیامبر. جناب غزوینی به من اشاره میکنن وقت اذان ظهر هست با حقوق کالیفرنیا. از همگی بینندگان عزیز و ارجمند التماس دعا داریم در این لحظات ملکوتی. سوال بفرمایید غزوینی.
من
البته
یک نکته اشاره کنم. یکی از عزیزانم به من ایمیل زده بودن یا مسیج فرستاده بودن که 30% شما میگید اشتباهه. آقایان میتونن کتاب اشکین از سعودی از صفحه 3 تا به 1991 که در حقیقت نزدیک 17 سال قبل ساخته شده یا اون زمان شیعیان عربستان 25% بودن. این هم که بنده عرض کردم 30% از تعدادی از علمان طراف اول شیعه به دیار تا در مسجد های نامی دار داشتیم و آمار جدیدی که ما داریم 30% آمار شیعیان عربستان سعودیه. لا قرآن تصمت میدهیم به آبروی محمد آل محمد هر که سریدر لباس فرد بر اندام ملکوتی مولای من آبا بقیت الله العظم بکشان و ما را از یاران دیگر سرار بده
اعمال ما را مرضی حضرتت بساز، بر همه بیماران من لباس عافیت بپوشان، دست گرفتاری از همه گرفتاران بفرما و حوائج همه بما و بینندگان عزیز ما را با آبروی محمد آل محمد الهی سریعا برآورده بفرما و آهای ما را به هدف اجابت مغروم بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با تشکر فراوان از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و با تشکر بی پایان از دانشمند محترم جناب آقای دکتر قزوینی تا دیگر برنامه ای در خدمت شما بزرگواران باشم. همگی شما را به خدای بزرگ مهربان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و جان از دانشمند محترم جناب آقای دکتر قزوینی تا دیگر برنامه‌ای که در خدمت شما بزرگواران باشم. همگی شما را به خدای بزرگ مهربان می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.